دنبال کار باشیم. سلام به شما عزیزان، عصرتان بخیر باشه. بله من اهل مد هستم، دوست دارم همیشه لباس های جدید بپوشم و از لباس های من به خوبی مواظبت میکنم. رحیم کریمی از کرج. آقای ستار رسولی از هرات گفتن سلام، تشکر میکنم از برنامه جالب روی موج جوانی. ما هر روز برنامه شما را میشنویم، لطفاً یک آهنگ برای ما پخش بکنین. و خانم نعیم از هرات گفتن که سلام به شما عزیزان، لطفاً یک آهنگ از شاب رمضان پخش کنین. تشکر از شما. خب ما یه آهنگ شاب رمضان را هم تقدیم میکنیم به نعیم جان و هم آقای ستار رسولی از هرات و همه شما دوستان خوبت.
میشی بیشتر وقتا میایی میشوری چشمامو، آهنگ رو با میشی میچسونی به قلبت، قلب تنهامو قطرت حواست نیست که واسم مثل اسمی مثل امزاته، از با شواشکی به رسید میپوشونی چشمامو. عاشق بیتا چشم خوشگل مهربونه چطری سیاه، توی مسکنی واسه خستگی ها، دنبال تو بودم از اون بچگی ها. عاشق بیتا چشم خوشگل مهربونه چطری سیاه، توی مسکنی واسه خستگی ها، دنبال تو بودم از اون بدجوری میچسب خیابون گردی با تو تو شبای شب، چشمای قشنگ تو هوای سرد، تا تو بخوای لبا کنی حرفاتو دوست دیدم، سینه سپر کردم کنارت همه جا به همه پوز میدم. عاشق بی ادا چشم خوشگل مهربونه چطری سیاه، مسکنی واسه خستگی ها، دنبال تو بودم از اون بچگی ها. عاشق بی ادا چشم خوشگل مهربونه چطری سیاه، توی مسکنی واسه خستگی ها، دنبال تو بودم از اون بچگی ها.
دنیا تشکر از شما دوستان خوب ما که تا این لحظه با برنامه روی موج جوانی بودین، بر ما پیامک رایی کردین، صدایتان رایی کردین و حضور داشتین در کنار ما. ما واقعا با اینکه از روی امواج رادیویی است ولی حضور گرم شما را در کنار خود احساس میکنیم با تمام وجود و دوستتان داریم. خواهش میکنم با آخرین بخش برنامه هم با ما باشید.
گلانه
ما به دنبال چی هستیم؟ چرا بعضی از ما اینقدر سرگردان میشیم و سرگردانی میکشیم؟ شاید یکی از دلایلش این باشه که ما یا در هدف ما اشتباه کردیم یا در مسیر ما. خوب است که در مسیر و راه و هدف ما هم باید با دیگران مشورت بکنیم و نظرهای اونا را هم بپرسیم. امام علی علیه السلام میفرمایند هر که خیر جوید سرگردان نشود و کسی که مشورت نماید پشیمان نگردد. با پایان برنامه امروز رسیدیم. دوستان عزیز باز هم خواهش میکنم که با پیامک هایتان و با صدای گرمتان ما را حمایت بکنین. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان که این شماره واتساپ و تلگرام هم داره. ما در مورد لباس فردا و پس فردا هم با شما صحبت میکنیم. برای ما بگوین که چی رقمی لباس می پوشین و چی لباس را دوست دارین. در خدمتتان هستیم دوستان عزیز، فردا و پس فردا هم. تا آن زمان خداوند مهربان پشت و پناه.
خوبان شنونده، در خدمت شما هستیم از رادیو دری و همکارانمان در برنامه روی موج جوانی. خسته نباشید میگیم همراهان گرامی. به لحظات ملکوتی اذان مغرب با افق شهر کابل نزدیک میشویم. از همه شما التماس دعا داریم انشاءالله بعد از پخش اذان مغرب با افق شهر کابل با بخش خبری ساعت 5 در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة
پاسخ طالبان و اعتراض مقامات ایرانی درباره نرسیدن آب رود هلمند به خاک ایران، علت مشکلات تکنیکی بوده است. استقرار سطحانی روی جنگ طالبان بر ولایت بامیان، و بالا گرفتن تنش در روابط روسیه و غرب همزمان با تصمیم پوتین برای برسمیت شناختن استقلال مناطق جدای طلب اوکراین. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. امید که طاعات و عباداتتان مقبول درگاه حضرت حق واقع شود و ما را هم از دعای خیرتان فراموش نفرمایید. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. وزارت انرژی و آب دولت موقت طالبان به اعتراض مقامات ایران درباره آب رود هلمند واکنش نشان داد. این وزارتخانه گفته است که آب رودخانه هلمند به دلیل مشکلات تکنیکی به ایران نرسیده و عمدی نیست. وزارت انرژی و آب دولت موقت طالبان با انتشار بیانیه گفته است که دولت موقت طالبان با معاهده ای که میان افغانستان و ایران در خصوص آب هلمند یا هرمند در سال 1351 شمسی منعقد شده متعهد است. وزارت انرژی و آب طالبان گفته است که اگر آب به ایران نرسیده با دلیل مشکلات تکنیکی بوده و در این موضوع عمدی وجود نداشته است. این وزارت همچنین گفته است که تاکنون زارعان خود افغانستان آب کافی دریافت نکردند. وزارت آب و انرژی طالبان همچنین گفته است که تیم‌های تکنیکی این وزارتخانه در حال کار برای پایان دادن به این مشکل تکنیکی هستند. پیش از این وزیر نیروی ایران گفته بود که پس از جلسات متعددی که با طرف افغانستانی درباره حقابه هرمند داشتند و برغم پیگیری مداوم اما هنوز حقابه ایران دادن نشده است. سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران نیز اخیراً تاکید کرد مسئولان جمهوری اسلامی ایران با صورت شبانه روزی در حال پیگیری موضوع حقابه هرمند از کشور همسایه افغانستان هستند. پیشتر ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت طالبان در گفتگو با شبکه تلویزیونی سحر افغانستان موضوع حقابه بین افغانستان و ایران را حل شده دانسته و گفته بود در صورتی که طرف افغانستان به اندازه کافی آب داشته باشد جمهوری اسلامی ایران نیز از آب مستفید خواهد شد. آیت الله محمد هاشم صالحی رئیس شورای علمای شیعه افغانستان در ادامه دیدارهایش به آیات اعظام در عراق با آیت الله العظما محمد اسحاق فیاض در نجف اشرف دیدار کرد. در این دیدار آیت الله صالحی ضمن تشکر و قدردانی از کمک‌های دفتر آیت الله فیاض برای مردم افغانستان، فقر را از مشکلات جدی مردم این کشور عنوان کرد و تاکید نمود که هر چه زودتر باید بحران انسانی در افغانستان چاره شود. وی گفت در تغییرات سیاسی جدید و روی کار آمدن حکومت فعلی در افغانستان مطالبات جامعه تشیع از طریق شورای علمای شیعه و با همکاری احزاب و نهادهای دیگر شیعی در حال پیگیری است و بر حقوق اساسی شیعیان به صورت جدی پافشاری شده و رسمیت مذهب شیعه به عنوان خط قرمز مطالبات جامعه تشیع عنوان گردیده است. آیت الله فیاض نیز با اشاره به مشکلات جامعه تشیع از گذشته تا به امروز مهمترین معضل شیعیان افغانستان را عدم اتفاق و وجود اختلافات بیهوده عنوان کرده بر این نکته تاکید نمودند که چاره‌ای جز اتحاد وجود ندارد. ایشان همچنین تصریح کردند که در این برهه حساس حفظ جان مسلمانان و پرهیز از خشونت و جنگ برای افغانستان ضروری است. پیش از این نیز آیت الله العظما سید علی سیستانی در دیدار با آیت الله صالحی گفته بودند امروز وظیفه اغنیا و ثروتمندان جامعه است تا بیشتر از گذشته فقرا و نیازمندان را یاری کنند. ایشان ضمن اشاره به مشکلات مشترک فراوان مردم عراق و افغانستان بر ضرورت هوشمندی هرچه بیشتر مردم و علما تاکید کرده و افزودند در این شرایط انتظارات از مرجعیت بالاتر رفته و احتیاجات افزایش یافته لذا وظیفه علما نیز سنگین تر شده است. آیت الله سیستانی با اشاره به وظیفه مرجعیت اضافه کردند وظیفه مرجعیت خدمت به اهل بیت و شیعیانش است، هم در عراق، هم در افغانستان و هم در جاهای مقامات طالبان از استقرار سطح نیروی جنگی مجهز با سلاح‌های سبک و سنگین در ولایت بامیان خبر دادند. ملا محمد شیرین فرمانده لوای پنجم قول اردوی 203 منصوری طالبان هدف از اعزام نیروها را مهار ناامنی خوانده و گفته است که گروه‌های با حمایت برخی کشورهای همسایه و دنبال ایجاد ناامنی در شماری از ولایات از جمله بامیان است. در همین زمینه غلام محمد بختیار رئیس پلان و اپراسیون لوای 203 منصوری طالبان مدعی شد که بر اساس برخی گزارش ها جبهه مقاومت 2 در بامیان در حال شکل گیری است. و از مردم بامیان خواسته است که نگذارد افرادی باعث ایجاد ناامنی در این ولایت شوند. اما اظهارات صبور سقانی سخنگوی والی طالبان در بامیان مؤید اظهارات شیرین و بختیار نیست. این سخنگو تامین امنیت بهتر را دلیل استقرار نیروهای بیشتر در بامیان عنوان کرد و افزود ولایت بامیان را هیچ گروهی تهدید نمی‌کند، چرا که این ولایت از وجود عناصر ضد طالبان پاکسازی شده است. این نیروهای تقویتی در حالی به بامیان اعزام می‌شوند که ساکنان بامیان از عملکرد و رفتار نظامیان طالبان در ولایت خود رضایت خاطر ندارند و نیروهای این گروه را با بدرفتاری با مردم متهم می‌کنند. در همین حال مقامات محلی طالبان در ولایت پنجشیر نشست امنیتی برگزار کردند. این نشست امنیتی با حضور هیئت منتخب رهبری طالبان امروز در ولسوالی دره پنجشیر برگزار شده است. مولوی عبدالله سدید مشاور ارشد طالبان در ولایت پنجشیر هدف از برگزاری این نشست را برقراری امنیت و آرامش در ولسوالی‌های دره و آبشار در این ولایت عنوان کرد. سدید گفت امنیت در این ولسوالی‌ها تامین شده و هیچ نگرانی در این زمینه وجود ندارد. مقامات محلی طالبان در این نشست از مردم خواستند برای تامین امنیت با مسئولان زیرربط همکاری کنند. مخالفان طالبان پس از به قدرت رسیدن این گروه با فرماندهی احمد مسعود، پسر احمد شاه مسعود، قهرمان ملی افغانستان، تحت عنوان جبهه مقاومت ملی مردم افغانستان اعلام موجودیت کرد. رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ایران گفت به بیش از 200 نخبه غیر ایرانی اقامت ایران اعطا شده است. پرویز کرمی گفت 450 نفر از متخصصان غیر ایرانی حاضر در ایران شناسایی و برای اقامت به کمیسیون ویژه اقامت و تسهیلات معرفی شده بودند که تاکنون 200 نفر از آنان این حمایت را دریافت کردند. وی با اشاره به اینکه مهاجرت یکی از فرصت‌ها و تهدیدات جدی این روزهای کشورهای مهاجر فرست و مهاجر پذیر است افزود، ایران نزدیک به 14 است که جمعیت بالایی از مهاجران را میزبانی می‌کند. بسیار از این مهاجران با وجود مشکلات زیادی که سر راه تحصیل و کسب و کارشان در ایران بود، توانستند موفقیت‌های بالایی کسب کنند و به عنوان نخبگان دانشی و تخصصی در ایران بمانند. کرمی افزود استفاده درست از این ظرفیت عظیم انسانی و دغدغه‌ای بدل شده بود که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اجرای برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان بین‌المللی به آن پاسخ داد و حمایت‌های ویژه‌ای را برای متخصصان و کارآفرینان غیر ایرانی در نظر گرفت. رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ایران گفت مجموعه‌ای از خدمات و تسهیلات برای مهاجران نخبه و کارآفرین تعریف شده که یکی از این تسهیلات ارائه دفترچه اقامت ویژه با مدت 3 تا 5 سال است. با گفته مشاور رئیس بنیاد ملی نخبگان ایران، نخبگان غیر ایرانی دارای دفترچه اقامت ویژه می توانند با داشتن این دفترچه با جز حق رأی از همه حقوق شهروندی در ایران برخوردار شوند. و اما در ادامه موج محکومیت فرمان اجرایی جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، اساتید و دانشجویان پوهنتون ننگرهار هم بلوکه کردن اموال افغانستان را محکوم کردند. همکارم محمد آصف شینواری و گزارش این خبر.
دهاتن از اساتید و دانشجویان پوهنتون ننگرهار در یک نشست اعتراضیه فرمان اخیر رئیس جمهور آمریکا را در خصوص بلوکه نمودن پولهای مردم افغانستان را تقبیح و آن را در مغایرت با نرمهای بین‌المللی خواند. اساتید و دانشجویان که در یک کنفرانس اعتراضیه گرد هم آمده بودند فرمان اخیر رئیس جمهور بایدن را که در آن مقدار قابل ملاحظه پول تضمین بانکی مردم افغانستان را بلوکه و قصد مصرف آن را در موارد دیگر دارد شدیداً تقبیح نموده، آن را غیر حقوقی و مغایر با تمام نرمهای بین‌المللی خواند. سخنرانان این کنفرانس اعتراضی افغانستان را یک کشور جنگ‌زده یاد نموده، گفتند که مردم این کشور از 4 دهه در آتش جنگ می‌سوزند و از لحاظ اقتصادی سخت متضرر شدند و همچنان مستحق کمک‌های بیشتری بشردوستانه می‌باشند. این سخنرانان همچنان گفتند که دارایی عامه مردم افغانستان که در کشورها و ادارات خارجی قرار دارند باید از هر گونه دستبرد مسئول باشد. سخنرانان که بیشتر آنان استادان پوهنځه حقوق و علوم سیاسی بودند با ارائه دلایل مستند فرمان اخیر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا را غیر قانونی ثابت نموده و آن را برخلاف تمام عرفای دیپلماتیک خواند. در پایان این کنفرانس اعتراضی قطعنامه 8 ماده ای نیز صادر گردید که در آن علاوه از تقبیح نمودن فرمان رئیس جمهور آمریکا آمده است که برای انتقام جویی از حکومت ها نباید سرمایه مردم قربانی شود و این فرمان آمریکایی ها یک فیصله ظالمانه و تخطی آشکار از حقوق بشری می باشد. در بخش از این قطعنامه همچنان آمده است که مردم افغانستان خواستار پرداخت غرامات جنگی و پرتاب مادر بمب‌ها بر این کشور از جانب آمریکای اشغالگر می باشد. فرمان اخیر رئیس جمهور امریکا در داخل و خارج از افغانستان با واکنش های سخت روبرو گردید. اساتید و دانشجویان پوانتون کابل که بزرگترین مرکز علمی در کشور می باشد نیز اقدام اخیر رئیس جمهور امریکا را شدیداً تقبیح و غیر قانونی خوانده بود. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر میکنم از همکارم آیه شنواری. سارانوالی افغانستان شاغل در دولت پیشین افغانستان در ولایت پکتیا ترور شد. طالبان بلافاصله پس از کسب قدرت در افغانستان در 24 اسد 1400 برای تمامی مقامات و کارکنان دولت پیشین این کشور عفو عمومی اعلام کرد، اما هر از گاه گزارش‌هایی درباره اقدامات خودسرانه برخی از نیروهای طالبان و تصفیه حساب با عناصر وابسته به دولت پیشین منتشر می‌شود. امروز هم رسانه‌های افغانستان از ترور یک سارانوال شاغل در دولت محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین این کشور منتشر کردند. به گفته منابع آگاه این مقام قضایی سابق دیشب مقابل خانه‌اش در شهر گردیز با فیر گلوله به قتل رسیده است. یک مقام امنیتی محلی بدون اشاره به هویت این سارانوال سابق این حادثه را تایید کرده است. این مقام امنیتی از آغاز تحقیقات درباره این ترور خبر داد. شهروندان کابل از کمبود برق و پرچاوی‌های دوامدار در این شهر شکایت دارند. درباره این مشکل شهروندان کابل همکارم زبیح‌الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
باشندگان کابل پایتخت افغانستان از پرچاوی و کمبود برق شکایت داشته از مسئولین شرکت برق می‌خواهند که این معضل را برطرف کنند. باشندگان کابل از کمبود پرچاوی و توزیع ناعادلانه برق در این شهر نزدیک به 7 میلیونی شکایت دارند و می‌گویند که آنها نمی‌توانند به علت نبود برق مشکلات اساسیشان از جمله لباس‌شویی، چارچه کامپیوتر و گوشی‌هایشان را حل کنند. خانم رختاج یک تن از باشندگان شهر کابل میگوید که آنها از طرف روز و تا ده شب برق ندارند و اکثرا برق در تاریکی میآید و در تاریکی دوباره میرود. آنها نمیتوانند لباس شویی نموده و کامپیوتر و گوشی هایشان را چارج نمایند.
بچه‌ای برق بسیار زیاد شده، شب و روز ما برق نداریم. یگان وقت که میایم قدر زود میآید و پس میره که تا نمیتونیم کالای خود بشوریم و اتو کنیم، هم موبایل و کامپیوتر و چیزهای اولاداش مردا چارج شود. دیگه ما از شرکت برشنا میخواییم که از چیزوتر برقای ما را جور بساده تا برق داشته باشیم و همه کارهای ما با وقتش انجام شود.
میرابودین یک باشنده دیگری کابل از نامنظم بودن توزیع برق شکایت دارد.
تقسیم اوقات وجود ندارد. در دو شب بعد از دهن یا 11 شب برق نه، پیش از 4 بجه وقت ضرورت برق می شود و وقت برق نه می شود.
همچنان خانم مینا باشنده دیگری این شهر میگوید که در 24 ساعت حدود 2 تا 3 ساعت بیشتر برق ندارند.
پرچاوی ها به حد زیاد است. زنان و مردان که در خانه کار میکنند کمپیوتر و موبایلشون به چارج کافی نیاز داره که یا موبایل و کمپیوترهای خود بیرون از خانه میفرستن تا اینکه چارج کافی داشته باشن و از خانه کار بکنن.
آنها از شرکت برق میخواهند تا موزن برق را حل کنند. در همین حال حکمت الله میوندی سخنگوی شرکت برق کابل کمبود برق را میپذیرد، تمام میگوید که تلاش جریان دارد تا پرچاوی ها را حل و در کوتاه مدت به این موزل رسیدگی شود.
کم
پرچوی پر چې هوادوال اندېښنه لري، دا ستونزې اوږدې نه وي، لنډمهالې وي، یوازې د ژمي په موسم کې دا ستونزه راایجادېږي چې ځینې ساحې اضافه پاره کېږي. نو پر دې اساس باندې نو د برېښنا پرچوي کوو او دا ستونزه انشاءالله ژر حایجادېږي چې ځینې ساحې اضافه پاره کېږي. نو پر دې اساس باندې نو د برېښنا پرچوي کوو او دا ستونزه انشاءالله ژر حلېږي. او موږ هڅه کوو چې وکولای سو په لنډېږي او موږ هڅه کوو چې وکولای سو په لنډو شپو کې دا ستونزې ته ډېره رسېدنه وسي.
به گفته مسئولان شرکت برق، شهر کابل پایتخت افغانستان به 700 میگاوات برق نیاز دارد و خود این کشور 380 میگاوات برق تولید میکند که علت اصلی پرچوی از این نقطه ناشی میشود. پیش از این شرکت برق افغانستان گفته بود که با 4 کشور همسایه جمهوری اسلامی ایران، ترکمنستان، ازبکستان و تاجکستان به ارزش 260 میلیون دلار قرارداد خرید برق را امضا نموده و برق از کشورهای همسایه وارد افغانستان می شود. اما نصف برق وارداتی ازبکستان به افغانستان کاهش یافته که گفته می شود بخشی از مشکلات کابل از اینجا نیز ناشی می گردد. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر می کنم از همکارم آقای قریشی. در پی برسمیت شناختن دو جمهوری دونتسک و لوهانسک از سوی روسیه، کشورها و گروه‌های مختلف سیاسی در جهان به این اقدام واکنش نشان دادند. دونباس در شرق اوکراین از مناطق دونتسک و لوهانسک و نیز چند منطقه روسنشین دیگر تشکیل شده و این دو ولایت در سال 2014 پس از تغییر حکومت در اوکراین به طور یک جانبه از کیف اعلام استقلال کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیشب طی سخنرانی برای مردم کشورش استقلال جمهوری‌های مردمی دونتسک و لوهانسک را به رسمیت شناخت که این موضوع بلافاصله با واکنش مختلف دولت مردان و مقامات مختلف بین المللی مواجه شد. گزارش خبرنگار صدا و سیمای ایران آقای کامران نجف‌زاده از نیویورک.
پوتین حالا رازهای پنهان در دلش را فاش گفت. چکیدش این بود که اوکراین جزئی از تاریخ ماست، اما خب حالا گاز و انرژی ما را سرقت کرده و اخاذی می کند. مستعمره ی امریکا شده و ما باید تصمیم‌های سختی بگیریم. یکی از آن تصمیم‌های سخت لابد همین اعلام به رسمیت شناختن استقلال مناطق جدایی طلب طرفدار روسیه در شرق اوکراین بود. کاخ سفید ساعت‌ها نشست شورای امنیت ملی داشت. بایدن گفت حالا به این زودی‌ها هم قرار نبود اوکراین به ناتو بپیوندد. زلنسکی بازیگر طنز دیروز و رئیس جمهور امروز اوکراین که اقتصادشان ویران شده، شاکی از اروپا و امریکا گفت پس دیگر قرار است کی روسیه را تحریم کنید؟ دست دست کنید، ما هم می‌خواهیم هسته‌ای شویم. کرملین گفت حتی همین حرف اوکراین هم خیلی خطرناک است، ما تهدید شدیم. سالیوان مشاور امنیت ملی امریکا گفت خطرناک کار شماست و احتمال راه حل دیپلماتیک هر ساعت دارد ضعیف‌تر می‌شود و روسیه 50% نیروهایش را در مرز افزایش داده. آلمان و انگلیس روسیه را تهدید کردند به راه افتادن موجی از تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه مسکو. اوکراین گفته این اقدام روسیه اعلان جنگ. روسیه گفته برای صلح و ثبات ارتشش رو به این دو منطقه کشونده و هر گونه اقدام نظامی در این دو منطقه به مانند اقدام نظامی علیه روسیه است. کوبا و ونزوئلا از این اقدام مسکو حمایت کردند. سازمان ملل گفته جهان حوصله جنگ جهانی دیگری رو نداره. خیشتنداری کنیم. فرانسه از شورای امنیت خواسته نشست اضطراری با موضوع بحران اوکراین تشکیل بشه. نشست شورای امنیت در سازمان ملل شامگاه شروع شد. معاون دبیر کل سازمان ملل از تصمیم پوتین ابراز تأسف کرد و گفت تبعات دارد. امریکا اقدام روسیه را پیش درآمدی برای حمله آتی به اوکراین خواند و خواستار همراهی سایر کشورها شد. چین سعی کرد وسط بایستد با کمی انحراف به سمت روسیه. انگلیس و فرانسه هم فهرستی از تبعات به رسمیت شناختن استقلال دو بخش اوکراین توسط روسیه ردیف کردند و انتقاد به پوتین. خود اوکراین اما کنایه‌های تندی به روس‌ها زد و کرملین را با کرونا مقایسه کرد.
and the virus that is spread by the Kremlin.
رئیس دوره شورای امنیت که سفیر روسیه است هم گفت اوکراین آرام باشد جنگ نمی شود. اتفاق خاصی نیفتاده. این دو منطقه هم از 8 سال قبل از دولت مرکزی بریدند و این ریشه های تاریخی دارد. دبیر کل سازمان ملل هم خواسته اعضای شورای امنیت باز هم نشست های اضطراری
برای بحران اوکراین بگذارند. کامران نجف‌زاده خبرگزاری صدا و سیما شورای امنیت سازمان ملل.
همزمان با روز جهانی زبان مادری، رایزنی فرهنگی سفارت ایران در اسلام آباد با مشارکت اندیشکده مطالعات راهبردی ISSI، همایش درخت دوستی، گرامی‌داشت روابط ایران و پاکستان و پیوندهای زبانی را برگزار کردند. در این همایش، سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان زبان فارسی را گواه تاریخ پر افتخار دوستی ایران و پاکستان دانست. پیمان رحمانی، خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در اسلام آباد گزارش می‌دهد.
همزمان با 50مین سالروز تأسیس مرکز تحقیقات زبان فارسی ایران و پاکستان، مراسمی به عنوان درخت دوستی و گرامی داشت روابط دو کشور همسایه در پایتخت پاکستان برگزار شد.
زبان فارسی زنده‌ست.
در این مراسم که با حضور دیپلمات‌ها و اندیشمندان پاکستانی برگزار شد، سخنرانان زبان و ادبیات فارسی را مهمترین عامل روابط خوب و مستحکم ایران و پاکستان طی هفته اخیر عنوان کردند.
زبان فارسی برای ما زبان تازه‌ای نیست. زبان نیاکان ما است. ما نمی‌توانیم که این گنجینه علمی و معنوی را از دست بدهیم.
اندیشمندان پاکستانی وجود اشتراکات فرهنگی بین دو کشور را فرصتی برای گسترش مناسبات سیاسی و اقتصادی دانستند.
پاکستان و ایران دارای روابط عمیقی هستند که دلیل اصلی آن اشتراکات فرهنگی به ویژه زبان فارسی است.
ما باید اشتراکات فرهنگی خود را از طریق ارتباطات بین مردم دو کشور تقویت کنیم، چرا که فرهنگ بهترین ابزار برای تقویت دوستی و گسترش ارتباط میان کشورهاست.
سفیر ایران در پاکستان هم در خصوص اهمیت پیوندهای زبانی میان دو کشور گفت:
زبان فارسی میراث مشترک فرهنگی است که متعلق به کل منطقه است. ما باید همگی با هم آن را پاس بداریم و برای حفظ ارزش‌های فرهنگی و هویتی خود آن را گسترش دهیم.
در حاشیه این مراسم نمایشگاه نسخ خطی فارسی و صنایع دستی کشورمان نیز برپا شد. با توجه به اینکه زبان فارسی بزرگترین میراث مشترک ایران و پاکستان است، پاسداشت این زبان باعث توسعه روابط فرهنگی و تحکیم پیوندهای مردمی میان دو کشور خواهد شد. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. پاسخ طالبان به اعتراض مقامات ایرانی درباره نرسیدن آب رود هلمند به خاک ایران، علت مشکلات تکنیکی بوده است. استقرار سطح نیروی جنگی طالبان در ولایت بامیان. و بالا گرفتن تنش در روابط روسیه و غرب همزمان با تصمیم پوتین برای به رسمیت شناختن استقلال مناطق جدایی طلب اوکراین. عزیزان شنونده، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه هستید از شما سپاسگزارم. مسئولان وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در اعلامیه‌ای به کارمندان زن ادارات دولتی توصیه کردند که یا حجاب شرعی داشته باشند و یا از وظیفه‌هایشان برکنار می‌شوند. صادق عاکف مهاجر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، روز گذشته اعلامیه را به خبرنگاران فرستاده و این موضوع در این اعلامیه توصیه شده است. بر اساس آن توصیه نامه، در تمامی ادارات دولتی زنان باید حجاب شرعی را مراعات کنند و در غیر آن از وظیفه هایشان برکنار خواهند شد. از سوی دیگر، طالبان که پیشتر دست داشتن در توقیف فعالان زن در افغانستان را رد می کرد، اکنون ویدیویی از اعترافات گروهی از این فعالان را منتشر کرده است. در ویدیویی که از سوی وزارت امور داخلی حکومت طالبان منتشر شده، شماری از زنان معترض میگویند فعالان زن که در بیرون از کشور حضور دارند از آنها خواستند که علیه حکومت دست و اعتراض بزنند. در رابطه با موضوع طالبان و حقوق زنان و گفتگوی همکارم آقای شجاعی با خانم آصفه کریمی حقوقدان توجه بفرمایید.
همینگونه که ویدیو نشر شد، قبل از ویدیو ادعایی هم که خانم‌ها داشتن به مورد دستگیریشان بارها توسط طالبان رد شده بود و میگفته که ما به نوعی بیخبر هستیم، یعنی هیچگاه تایید نشده بود که خانمایی که دست به تظاهرات و برای حقوقشان دارن تلاش میکنن حداقل یا دستگیر شدن و توقیف هستن. یعنی بارهای مطرح شد و طالبا بارها هم پاسخ منفی رایه کردن و گفتن که ما از بی خبر هستیم. و با گرفتن طالبا گروه های مختلف اینجا داره کار فعالیت میکنن و این نشانه ای را میدازه که شاید به جز از گروه طالبا کسایی باشن که اوایی را گرفته باشن. ما داریم در سرزمین زندگی میکنیم که مجبور استیم برای ایکی بقای عمرمان ایجا حفظ بمانند و داخل از خود چیزی بگیم. یک مدت طولانی یا دستگیر شدن، یک مدت خیلی طولانی یا دبند بودن و حالا در ویدیویشان پخش و نشد میشه گویا و ایکی اینا دلیلی داشتن پشت کاراشان. فضا بردانا هر روز قیتر میشه و طالبان هم ادعایی را کردن که برای اینکه خانم‌ها بتونن بیرون از افغانستان بروند این کارا را دارن انجام میدن. ما واضحاً میخوایم بگیم که وقتی که فضا به نوعی بیاید قرض قید شده و تو برای نفس کشیدن از مجبور باشه که اگه اقل دست بزنی این طرف و طرف نهایتاً هر کار شاید سخ بده. هر کس به عنوان یک شهروند ولی اگر تو مرد استی یا زن استی حق داری که اعتراض کنی، حق داری که برای حق خود دادخواهی کنی و این صداها را به نوعی دارم خاموش میکنن. هر روز ترس از این حکومت کردن یا بیشتر میشه در دل مردم. هر روز مردم برای رفتن بیرون از افغانستان تلاش میکنن. یعنی ما مستقیمم بر طالبا اینا میگم که اگر میخواین حکومت کنین جدا از مردم حکومت کردن چی به درد شما میخوره؟ این مردم باید شما را بپذیره، شما را قبول داشته باشه و شما برای مردم دارین حکومت میکنین، اما این مردم هر روز برای رفتن دست به کارهای مختلفی میزنن، راه ها و چاره های مختلف را برای خود دنبال میکنن تا از این فضا بیرون شوند. اگر شما که الله ادعا میکنین که حق با شما هست و شما دارن ادعا میکنین که حداقل برای مردم کار میکنین، اجازه بدین که حداقل مردم برای حقشان دادخواهی کنن، حداقل صدایشان رو بشنوین که یا چی میخواین. یعنی بیشتر از توقعات شما یا خواسته ای ندارن. مردم هر روز وضعیتشان بدتر از روز قبل میشه، همه با نوع حراس دارن، کار برای مردم وجود نداره، مردم از گرسنگی دارن میمونه. اما فقط فوکس کیاتر ای است که زنا با حجاب بروند دانشگاه، زنا با حجابی کار بکنند. یعنی حجاب جزی از ملموس دینی است. ما از این کار پذیر نیستیم که این کار ندارد.
خانم کریمی، با توجه به صحبتهای شما اخیراً طالبا یک سری قیودات برای ورود به صلاح آغاز به کار دانشگاه ها برای خانم ها در نظر گرفتن و اعلام کردن که زنان و مردان در محیط دانشگاه و محیط‌های اجتماعی باید با لباس ملی حاضر باشند و صورت و سیرتشان با شریعت اسلامی همخوانی داشته باشه. مشخص نکردن منظورشان چی است. پیش بینی شما چی است؟ فکر می‌کنید که منظور طالبان چی باشه؟
خب واضحاً این معلوم میشه که حتی بر پوشیدن لباس قید می‌گذارن. یعنی من فکر نمیکنم در افغانستان تا هنوز هیچ زنی را دیده باشم که برهنه در فرق رفته باشه یا هم بدون داشتن لباس بر تن او رفته باشه به دانشگاه سر زده باشه. چون هنوز اینجا تو یک چیز رخ نداده که طالبان نگرانی باشه که فردا اگر خانمایی میرن به دانشگاه سر میزنن یا بر کار میرن با چنین وضعیتی بیرون بروند. فقط یعنی این نشان دهنده ای است که طالبان هنوز از گرفتن از درگیری با خانما جدا نشدن، یعنی هنوز کار بر کار فعالیت پلان دیگر وجود ندارن، تنها فوکسی که فعلا دارن روی خانما و بس اجابت است. ما تاکید به این میکنم و پیام ما برای است که جدا از مسائل زنان موضوعات مهمی در زندگی وجود داره، موضوعات مهمی کشوری وجود داره که شما حداقل بین روی نیم موارد کار کنین، از رفتن مردم جلوگیری کنین. مردم به هر به آخر نقطه دست میزنه که از کشور بیرون شد و کار میسته، بر کار کردن مردم حداقل کار بکنین. اینی موارد ها حل شده و این موارد حجاب زنا که فعلا موضوع اصلی شما را تشکل داده و موضوع میخواره شما هستد، این با مرور زمان حل شدنی هستد.
بله، گفتگوی همکارم آقای شجاعی بود، پیرامون وضعیت حقوق زنان در افغانستان، که با خانم آصفه کریمی حقوقدان صحبت کرده بودند. خب شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
تلاش همکارانمان در رادیو دری، چی در بخش تولید و چی در سایر بخش ها، ساخت و تولید و نشر برنامه هاییست که در طول روز اوقات مفید و سودمندی را برای شما عزیزان پر کند. امیدواریم حاصل این تلاش رضایت شما از رادیوی خودتان را در پی داشته باشد. شما شنونده های عزیز می توانین برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. شما خوبان، شما شنوندای عزیز میتونین نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را از امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز شننده باشید. همچنین نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. شما عزیزان می توانید با دو شماره که اعلام می گردد با رادیوی خودتان در ارتباط باشین، پیامک رایی کنین، نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را با ما در میان بگذارین در جهت بهتر شدن رادیوی خودتان و جلب بیشتر رضایت خاطر شما. آن دسته از شنوندای عزیزی که در ایران اسلامی شنونده رادیو دری می باشند می توانند با شماره 3800-226 به برنامه خودشان پیامک ارسال کنند. و شنوندای عزیزی هم که در افغانستان شنونده نشرات ما می باشند می توانند با شماره 0794-717-144 با رادیوی ما در ارتباط باشند. اما آدرس رادیو دری در شبکه‌های مجازی، twitter.com/pastoday_dari www.facebook.com/radiodari. www.instagram.com/farstoday_dari. www.aparat.com/farstoday_dari. خدا کند از برنامه هایی که تا بدین لحظه تقدیم شما شد لذت برده و اوقات مفیدی برای شما عزیزان فراهم آمده باشد. شننده رادیوی خودتان رادیو دری از شهر مقدس مشهد می باشم. با زمان پخش برنامه انعکاس رسیدیم. این برنامه را تقدیم شما علاقمندان می کنیم.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام محضر یکایک شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. حدوداً 35 دقیقه خدمت شما هستیم. نگاهی داریم به مهمترین تحولات افغانستان. نخست عناوین مهم برنامه. اعزام 1500 نظامی تازه نفس طالبان از پکتیا و بامیان. و خرابی جاده‌های سرحدی افغانستان و مشکلات انتقال کالای ایرانی به این کشور. یک مقام ارشد طالبان گفته که این گروه در حال ایجاد اردوی بزرگی در افغانستان است که افسران و سربازان نظام پیشین را نیز در بر می‌گیرد. لطیف الله حکیمی از مقامات ارشد وزارت دفاع طالبان در نشست رسانه‌ای با اعلام این خبر افزود که طالبان نیمی از 81 هلیکوپتر و هواپیمای بجا مانده از زمان حضور قوای آمریکایی را که از کار افتاده قلمداد می‌شدند تعمیر و راه اندازی کردند. او گفته طالبان در پی خروج قوای آمریکایی به بیش از 300 هزار اسلحه سبک، 26 هزار سلاح سنگین و نزدیک به 61 هزار خودروی نظامی دست یافته. با این حال لطیف الله حکیمی با تاکید بر کارایی عفو عمومی طالبان گفته اگر ما عفو عمومی صادر نکرده بودیم وضعیت بسیار بدی را شاهد بودیم. تا کنون شواهدی در دست نیست که طالبان سربازان اردوی پیشین را در صفوف خود استخدام کرده باشند، اما طی روزهای اخیر نام دو افسر عالی رتبه اردوی ملی افغانستان به عنوان نامزدهای جایگاه‌های برجسته در وزارت دفاع طالبان مطرح شده. این دو افسر اردو پیشتر در بیمارستان اصلی اردو خدمت می‌کردند. مقام ارشد وزارت دفاع طالبان با بیان این نکته که متخصصان اردو از جمله پیلوت‌ها، مهندسان، تکنسن‌ها و کارکنان اداری و لوجستیک در بخش امنیتی سر کارهای خود هستند تاکید ورزید که اردوی بزرگ بر اساس نیازهای کشور و منافع ملی تشکیل می‌شود. او به جزئیات بیشتر از جمله در رابطه با شمار احتمالی نیروهای این اردو اشاره نکرده. در همین حال فرمانده لوای پنجم قلردوی 203 که به تازگی به همراه 1500 نظامی اردو به بامیان رفته از تلاش‌های برخی از گروه‌ها برای ناام ساختن این ولایت سخن می‌گوید. یک کاروان این نیروها پس از طی راه دراز منطقه از پکتیا به بامیان رفته و در این ولایت مستقر شده است. شمار این نیروهای مجهز با جنگ افزارهای سبک و سنگین به 1500 تن می رسد. ملا محمد شیرین فرمانده لوای پنجم کلردوی 203 نامی از این گروه ها نبرده، اما تاکید کرده که نیروهای امنیتی اجازه برهم زدن امنیت را نخواهند داد. ملا محمد شیرین:
دست‌های بیگانه در اینجا وجود داره، کوشش میکنه که امنیت را مختل کنه، مشکلات گوناگون به ما شما پیدا بکنه، سر اونها خالی پیسه را مصرف میکنه. یهود و نصارا دشمنای ابد ما شما هستند و همسایگان ما شما را خدا داشته باشه دیگه، که تا به کدام اندازه مقصد اینجا مداخله داره.
همچنین محمد بختیار رئیس پلان و اپراسیون لوای پنجم کلردوی منصوری طالبان هم در مورد حضور نظامیان تازه نفس طالبان در بامیان گفت:
از گپای از مقاومت زده میشه و از مقاومت دوم زده میشه و اشاره به قماندان سبب به اشاره کرد که ضرور است که تمام مردم بامیان با ما همکار باشن تا اینکه امن بامیان خراب نشه.
افزایش حضور نیروهای نظامی طالبان در بامیان در حالی است که شماری از باشندگان بامیان برخی از نیروهای طالبان را به آزار و اذیت مردم متهم کردند. با همه این احوال طالبان در بامیان میگویند که هر نوع فعالیت مخالفانشان را زیر نظر دارند و ظاهرا یکی از علتهای مستقر شدن این لوای اردو در بامیان آمادگی برای مهار تهدیدهای احتمالی در بهار پیشرو در این ولایت است. همکاران اشاره دارند در رابطه با این موضوع، یعنی جابجایی قوای نظامی طالبان در بامیان، ارتباط ما برقرار شده با محترم سید احمد موسوی مبلغ رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان. میخوایم بیشتر با ایشان صحبت بکنیم اینکه علت جابجایی قوای طالبان چیست، چه تأثیری داره در تحولات آینده. آقای موسوی مبلغ اگر صدای مرا دارین، سلام بر شما، بفرمایید در رابطه با اینکه شما چه ارزیابی دارین از اعزام نظامیان تازه نفس طالبان در بامیان با توجه به تحولاتی که ما در این منطقه اخیراً شاهد بودیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت حضرت عالی و همکاران عزیزم در رادیوی دری و همچنین شنوندگان عزیز برنامه. بله، مستحضر هستید که یک گروه 1500 نفری به سمت بامیان رفتن از نیروهای طالبان. این نیروها نیروهای غیر بومی هستند و البته همزمان با اعزام این نیروها به بامیان گزارش هایی از حملات سنگین نیروهای طالبان، حملات نیروهای هوایی و زمینی به مواضع نیروهای ضد طالب و مقاومت در پنشیر و همچنین حضور چهره‌های برجسته طالبان مثل ملا یعقوب وزیر دفاع طالبان در پنشیر هم منتشر شده. من فکر میکنم که طالبان خواستن که یک عملیات پیشگیرانه ای را قبل از رسیدن بهار و قبل از اینکه عملا گروه‌های مخالف فرصت جنگ علیه طالبان را پیدا بکنن، یک اقدام پیشگیرانه ای را اینها روی دست بگیرن تا احیانا از تحرکات نظامی مخالفین در فصل بهار پیش رو پیش جلوگیری بکنن. بنابراین نقاطی را که احساس میکنن نقاط حساسی است و طالبان در اونجاها نفوذ مردمی ندارند، جایگاه اجتماعی قابل توجهی ندارند و نیروهای خودشان در اونجا، نیروهای تشکیلاتی خودشان در این مناطق کم هستند، این مناطق را شناسایی کردند و مورد تمرکز قرار دادن تا بتوانند که در بهار پیش رو عملا بسترهای مدیریت این مناطق را فراهم بکنند. پنشیر به عنوان یک نقطه حائز اهمیت و یک نقطه استراتژیک در جنگ‌های ضد طالبان در طی 30 سال گذشته شاید قدم اول بوده. بامیان گرچه که به نظر نمی‌رسد فعلا خطری را متوجه طالبان بکنه و مردمی که در هزارجات زندگی می‌کنند علل حساب چندان احساس نشده که علیه طالبان قصد فعالیت نظامی داشته باشند، اما به عنوان یک نقطه دوم احساس خطر ممکن است برای طالبان مطرح باشد و من فکر میکنم که چنین وضعیتی را شاید به زودی در مناطق دیگر مثل فاریاب و بدخشان و مناطقی از این دست هم ما شاهد باشیم. بنابراین اون چی که در طی دو سه روز گذشته اتفاق افتاده در قالب همین اقدامات پیشگیرانه طالبان برای جلوگیری از حملات نظامی گسترده در بهار پیشرو علیه خود اینها قابل تفسیر هست.
بله. آقای مبلغ، شما به نکات گوناگون اشاره کردید در رابطه با اینکه طالبان چرا اقدام به جابجایی قوایشان میکنند در برخی از ولایت‌ها از جمله پنشیر و بامیان که شما اشاره کردید. حدود 7 ماه از استقرار طالبان در افغانستان میگذره. هنوز هیچ کشور این گروه را به رسمیت نشناخته. ما تحولات زیادی را در افغانستان شاهد هستیم. از یک سو مخالفین هشدار میدن که کارشناسان هشدار میدن که احتمال دارد در بهار پیش رو درگیری های بیشتری صورت بگیره با گروه طالبان در ولایات مختلف افغانستان، که این موضوع ظاهرا نگرانی هایی را به خصوص در میان سران طالبان ایجاد کرده. از سوی دیگر تحولاتی را در منطقه شاهد هستیم. فکر میکنین که این جابجایی آیا ربطی به این تحولاتی که تحولات سیاسی که ما در افغانستان شاهد هستیم داره؟
خب ببینید، از نظر سیاسی دو اتفاق همزمان افتاده، یکی در بعد داخلی و دیگر در بعد خارجی. در بعد داخلی این بوده که طالبان برخلاف ادعاهای در ابتدای تسلطشان بر کابل داشتند، به سمت ایجاد یک حکومت فراگیر حرکت نکردند و هیچ نشانه ای هم از این که طالبان قصد داشته باشند و یک ساختار افغانستان پسند و یک ساختاری که مردم افغانستان به او معتقد باشند و برای او حاضر باشند که جانفشانی بکنن، روی دست بگیرن، چنین چیزی هم از سوی طالبان دیده نشده. 6 ماه زمان قابل توجه است، یعنی طالبان میتوانستن در طول این 6 ماه برنامه خودشان برای آینده افغانستان اعلام بکنن و مثلا بگویند که ما یک دوره گذار 1 ساله، 2 ساله یا کمتر یا بیشتر، 6 ماهه، 2 ماهه، هر مقداری که فکر میکردن میتوانستن کار افغانستان به جمع بکنن، یک دوره گذار معین می‌کردن و می‌گفتن که مثلا بعد از این در طی این دوره گذار ما به سمت تدوین قانون اساسی خواهیم رفت یا همین قانون اساسی فعلی رو خواهیم پذیرفت. و به هر حال این نقشه راه خودشون رو باید مشخص می‌کردن. این که طالبان در طی این 6 ماه هیچ حرفی از نقشه راه آینده نمی‌زنن، معنایش این هست که همین وضعیت موجود رو وضعیت مطلوب می‌دونن. همین امارت با همین کیفیت حکومت موقتشان نیست و حکومت دائمیشان هست و عملاً با فرصت کشی و از بین بردن زمان به دنبال این هستند که تسلط خودشان بر جغرافیا را تحکیم ببخشند. این از نظر داخلی است. اما از نظر خارجی، در بعد خارجی چون چنین وضعیتی نه مشروعیت داخلی برای طالبان به ارمغان آورده و نه هم جامعه جهانی چنین وضعیتی را میپسنده و در نتیجه مشروعیت بین المللی هم به طالبان داده نشده، در نتیجه تحرکاتی هم در جاهای دیگر صورت گرفته. از طرفی علاوه بر این که این نگرانی ها برای جامعه جهانی وجود داره، به نظر میرسه که کش و قوس های هم بین طالبان و برخی از کشورهای همسایه وجود داره. مثلا درگیری های مرزی که به صورت اندک و جسته گریخته بین نیروهای طالبان با ایران، نیروهای طالبان با ترکمنستان و بعضی از درگیری هایی که در مرزهای تاجیکستان گزارش شده، اینها نگرانی همسایه ها را زیاد کرده. حوادثی که در قزاقستان اتفاق افتاد و نگرانی هایی که از نفوذ جریان های افراطگرا از افغانستان به کشورهای آسیای میانه به وجود آمد، اینها هم مزید بر علت هست. درگیری هایی که در طی هفته های گذشته در جاهای مختلف بین افغانستان و پاکستان صورت گرفت و نگرانی هایی که پاکستان از طالبان پاکستانی پیدا کردند و نگران حمایت اونها توسط طالبان افغانستان هستند، همه اینها موج از نگرانی ها را هم در کشورهای همسایه به وجود آورده. به نظر می رسد که طالبان نتوانستند به تعهداتی که به کشورهای همسایه داده بودند تا در زمان به قدرت رسیدن خودشان نگرانی های کشورهای همسایه را مرتفع بسازند، این تعهدات عملیاتی نشده و در نتیجه نارضایتی در میان کشورهای همسایه هم افزایش پیدا کرده.
بله. بله. آیا مبلغ، شما اشاره کردید به تحولاتی که در منطقه ایجاد می شود، تأثیری که بر تحولات سیاسی داره، اما تحرکات سیاسی و به خصوص البته تحرکات نظامی طالبان، اکثر کارشناسان معتقدند که بی ربط به تحولات پاکستان نیست. ما خبری داریم که البته تایید نشده، گمانه‌زنی‌های مطرح میشه در رابطه با